سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کارن دیکر شازده فیل سفارت امریکا برای افغانستان گفته که این دشوار است که روز جهانی آموزش را امروز تجلیل کرد، زیرا به گفته او دختران و زنان در افغانستان از این حق محروم هستند. او در توییت خود گفته که آموزش در واقعیت سرمایه گذاری برای آینده افغانستان است و باید دختران و پسران بان دسترسی داشته باشند. روز جهانی آموزش در حال فرا رسیده که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش ثانوی و متوسطه و همچنان تحصیلات عالی محروم هستند. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد و حدود یک ماه پیش طالبان دروازه های پنتون ها را نیز برای دختران تا امرسانی مسدود کردن. این اقدامات طالبان نکوهش جهانی را به همراه داشته. یونسکو سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد امسال از روز جهانی آموزش به عنوان روز دختر افغانستان تجلیل می کند. وزارت خارجه امریکا می گوید که واشنگتن درباره چگونگی تعامل خود با طالبان از سر غور می کند. نت پرایس سخنگوی وزارت دیروز گفت که ایالات متحده با در نظر داشته نقض حقوق بشر از سوی طالبان فرامین سخت گیرانه و پالیسی آنها روی چگونگی تعامل خود با طالبان غور می کند. اما در این حال تاکید کرده که امریکا نقش عمده خود در کمک های بشری و مردم افغانستان را ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که کشور از آگست 2021 به این سو بیش از 1.2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. حکومت طالبان هنوز از سویچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان سی جهان بعد از آن خواهان رسیدگی و اقدام فوری به منظور محافظت از کودکان شد که بر اساس گزارش ها چند نوع شربت سرفه در کشورهای مختلف جان بیش از 300 کودک را در 2022 میلادی گرفت. اعلامی دیروز این سازمان گفت که اکثر کودکان کمتر از 5 سال عمر داشتند و در نتیجه زخم در گرده هایشان جان سپردند. در ادامه گفته شده که در ترکیب برخی از شربت ها مواد زهری به کار رفته که برای جلوگیری از یخ بستن موترها یا انتی فریز استفاده می شود و کوچکترین مقداران مرگبار بوده می تواند. به گفته سازمان صحی جهان بیشترین موارد مرگ در ازبکستان، اندونزیا و گامبیا رخ داده. و رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی به عملات سنگین راکتی بر خطوط مقدم جبه ادامه دادند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش همچنان گفته که هر ساعت این راکت پراگنی ها ادامه دارد، اما او تاکید کرده که جنگ و دفاع در منطقه دونباس هم ادامه می‌یابد. امروز دقیقا 11 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گذشت که در نتیجه هزاران تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. این هم داشته های این برنامه. ایالات متحده امریکا گفته که چگونگی برخورد و تعاملش با طالبان را بازنگری می کند. در این مورد با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم.
دامی را که امریکایی ها مانده بود آهسته آهسته دامنگیر طالبا میشه، به خاطر از اینکه طالبا وقتی که به حکومت آمدن نتونستن ملت را به خود جمع بکنن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. امروز روز جهانی آموزش است. از تلاش برخی از خانم ها برای فراهم ساختن زمینه آموزش به دختران در افغانستان گزارش خواهیم داد.
این مکاتب ما در 8 ولایت هست.
مکتب ما نمیتونه بدیل مکتب های دولتی باشه، اما به خاطر از اینکه ما نه بگوییم به فکر طالب بدیل طالب، ما این مکتب ایجاد کردیم.
در مسائل بین المللی از استعفای برخی از مقام های عالی رتبه اوکراین جزئیات میدهیم. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم
و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم.
بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما مینکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21.25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوین. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 هم شنیده میشه. با فرشته نگاه هستم، میزبان شما در این برنامه شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته که ایالات متحده با متحدانش در رابطه به تغییر تعاملش و برخوردش با طالبان مشوره میکنه. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز به رسانه ها گفت که کمک های واشنگتن با افغان ها به معنای حمایت از طالبان است. نت پرایس گفته که محدودیت های اخیر از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان برای آنها پذیرفتنی نیست. مرسلی نرسلا جزئیات بیشتر داره.
وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید برخوردهای کنونی طالبان در برابر افغانها بی پاسخ نمیماند و آنان از تمامی ابزارها برای مانع شدن از نقض حقوق بشر توسط طالبان استفاده خواهند کرد. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز گذشته به رسانه ها گفت کمک با افغانها به معنای حمایت از طالبان نیست، بلکه به گفته وی امریکا در رابطه با چگونگی تغییر تعاملش با طالبان با متحدان خود در حال مشوره است.
با توجه به نقض حقوق بشر در بیشتر موارد توسط طالبان، فرمانهای سختگیرانه که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از سوی طالبان دیدیم، ما چگونگی برخورد و تعامل خود با طالبان را بازنگری می‌کنیم. من در این مورد جزئیات بیشتر داده نمیتوانم و این که بگویم که این روند به کجا رسیده، اما میتوانم بگویم که برای یک آینده مناسب با متحدینمان در رابطه با اقدامات بعدی سرگرم مشوره هستیم.
دو هفته پیش نیز وزارت خارجه امریکا گفته بود که یک تیم را موظف ساخته تا چگونگی برخورد طالبان با مردم را ارزیابی کند و بر بنیاد همین ارزیابی آنان چگونگی تعامل آینده ایشان با طالبان را روشن خواهند ساخت. سخنگویان حکومت طالبان در رابطه با اظهارات وزارت خارجه امریکا چیزی نمیگویند، اما پیش از این آنان مسائل نقض حقوق بشر و محدودیت ها در برابر زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان خواندند. انتقادهای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده امریکا بر طالبان پس از آن افزایش یافت که آنان مانع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی شدند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت این تصمیم طالبان سبب شده تا 83% مؤسساتی که در بخش‌های مختلف به مردم کمک رسانی می‌کردند فعالیت‌هایشان را معطل کنند. اما به گفته پرایس این محدودیت‌ها برای امریکا پذیرفتنی نیست و ایالات متحده تلاش خواهد کرد که با آوردن فشارهای بیشتر بر طالبان آنان را وادار به پس گرفتن این تصمیمشان کند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که همین حالا 28 میلیون تن به ویژه زنان و کودکانی که با خطر جدی فقر روبروند برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز دارند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده تا حال 1.1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است که به گفته نت پرایس این کمک‌ها از سوی مؤسسات غیر دولتی در بخش ارائه کمک‌های بشری به افغان‌ها به مصرف رسیده است.
مصاحبه بود با معذرت، مصاحبه اکنون داریم. امریکا بار دیگر در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما این نگرانی به چی معناست؟ امی سوال خاطر پرده است. در آغاز یک مصاحبه از محب شریف آقای امور سیاسی پرسیده.
عقیده و فکر ما ای است که از ابتدا هم از وقتی که ما تمام روابط و نشست و برخاست امریکایی ها را با طالبان تعقیب می کردم تا که بالاخره با معاهده قطر یا دوحه انجامید، ما فکر می کنم که هر دو طرف کوشش می کرد که برای آینده خود را در امور دخیل بسازند و همیشه باید زمام امور را به دست داشته باشند. اما ما فکر می کنم دامی را که امریکایی ها مانده بود استا استا دامنگیر طالبان میشه، به خاطر از اینکه طالبان وقتی که به حکومت آمدن نتونستن ملت را به خود جمع بکنن، نتونستن کسایی که از هر دوره مانده بودن اونها را داخل سیستم بسازن، نگذارن که اونها از افغانستان بیرون شوند، نه اینکه به زور تفنگ و زور و به اصطلاح شکنجه و تعذیب، بلکه به انسانیت، به رواداری، به افغان دوستی، به هموطن بودن این موضوع بالاخره حل شوه و هر دفعه ما جنگ کنیم دو جهت متخاصم داشته باشیم، باز به صلح بریم، باز صلح در حقیقت نباشه، یک جریان سوم شروع شوه. من فکر میکنم اینمی موضوع اساسی ترین موضوع بود.
جناب شریف صاحب، دوام این وضعیت به نظرتان چقدر خطرناک است برای مردم افغانستان؟
دوام این وضعیت به سه نقطه بسیار ممکن وخیم و بد تمام شوه. اول ای که ملت فعلا در یک حالت است که سردرگم است، که پالیسی داخلی ما، سیاست داخلی ما چی است، با جهان چی سیاست داریم. تا امروز ما نتانستیم علل اقل اعتراف و به اصطلاح به رسمیت شناسی یک کشور را به دست بیاریم. این چی معنا را داره؟ چی گونه ائتلاف به وجود آمده که چین و روسیه و امریکا و غربی ها و شرقی ها را همه را به یک زبان کردن و در برابر امارت اسلامی که در افغانستان فعلا حکومت است، در برابر اینها جبهه گیری بکنن؟ ما باید عقل و منطق داشته باشیم و از این بالاخره باید این را بفهمیم که ما در برابر جهان باید به عوض از این که به شکل نظامی استاد شویم، بیایم به شکل سیاسی امرای اینها به جرامد دست بزنیم که از یک طرف ملت خود را نجات بدیم، از طرف دیگر بازی های سابق تکرار شده خونخوار افغانستان را دیگر نگذاریم که تکرار شود، و سوم به ملت خود جهدیهی سالمه کرده بتانیم.
بسیار تشکر جناب شریف صاحب. همیش نگرانی و اعلامیه دادن، چرا اقدام عملی صورت نمیگیره در مورد وضعیت افغانستان؟
به عقیده و فکر ما اقدامات عملی آغاز شده، اما ملت افغانستان چون بسیار زجر دیده، بسیار به تکلیف شده، همیشه بی صبرانه میخواین که یا منفی یا مثبت شود قضیه و به پایان برسه. چون این نیست، سیاست جهانی یا معاملات بین المللی یا روابط بین المللی به چنین به اصطلاح سهولت و به چنین زودی به منفی یا مثبت نمیره. در نقطه دوم یا در قدم دوم ما بالاخره به تعزیرات و محدودیت های سیاسی و اقتصادی میریم که من فکر میکنم اینم ممکن دور نباشه، به خاطر از اینکه آل لهجه های جهانیان تغییر خورده راییست. و موضوع سوم ای است که مستقیما جبهه جنگ یا به اصطلاح بخش نظامی آغاز میشه. من فکر میکنم که تمام این مراحل بالاخره زمینه سازی به او میکنن. حتی کشورهای منطقه در این سهیم است، با وجود از این که به یک شکل امرای امارات اسلامی و طالبان سر را شور میتن، اما اینها باید بفهمند حاکمان افغانستان که هیچگاه هیچ کشور و هیچ شخص از منافع خود به خاطر منافع افغانستان تیر نمیشه، و اینا باید تاریخ سابق افغانستان را خوانده باشن و بعد از او هم عین تاریخ تکرار نکنن.
ماهب شریف، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 24 جنوری روز جهانی آموزش است و شمار از فعالان بخش آموزش در افغانستان در نزدیک به 1.5 سال گذشته تلاش کردند که با ایجاد مکاتب خانگی از مشکل محرومیت های آموزشی دختران بکاهند. در این حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در اظهارات به مناسبت این روز از طالبان خواسته که تصمیم خود پس بگیرند و اجازه بدن که دختران افغان به تحصیل خود ادامه بدن. بیشتر در این گزارش.
بانک آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب ها و پوهنتون ها به گونه رسمی در افغانستان ممنوع است، اما یک حلقه کوچک تلاش می کند تا با تأسیس مکتب های خانگی به دختران محروم از آموزش در افغانستان کمک کنند. پرستو حکیم یکی از بانوان است که می گوید با تأسیس مکتب های خانگی در 8 ولایت افغانستان به صورت رایگان به ده ها دختر زمینه آموزش را فراهم کرده است. بانو حکیم، فعال بخش آموزش و مؤسس سازمان سر به رادیو زودی، میگوید بیش از 30 آموزگار با او در این بخش به گونه داوطلبانه همکاری میکنند.
این مکاتب ما در 8 ولایت هست. 3 تا ما در کابل داریم، 2 تا در قندهار داریم، در اروزگان داریم، در مزار داریم، در هرات داریم و در قندوز داریم. و سازمان سرک از طرف خود ما اداره میشه و هیچ نوع نهادی از خارج از افغانستان به ما هیچ نوع کمک نمیکنه. این استادای ما هم به صورت رای گون درس میتن.
سودابه نژند بانوی دیگر است که موفق شده به شماری از دختران در کابل با ایجاد مکتب خانگی زمینه آموزش را فراهم بسازد.
مکتب ما نمیتونه بدیل مکتب های دولتی باشه، اما به خاطر از اینکه ما نه بگویم به فکر طالب، بدیل طالب، ما یه مکتب ایجاد کردیم و از دوستای دیگر هم دعوت کردم که در این کار با ما بپیوندن و در نقاط مختلف از کابل، حتی در ولایات پنجشیر، بادغیس و هرات، ما با دوستای خود که در ارتباط هستم و هم همانند ما مکتب ایجاد کردن و دخترها رو درس میتن، به اینکه به طالب نگوین، دخترها رو نگذارن بی سواد بانند.
طالبان پس از تسلطشان در افغانستان در ماه اگست 2021 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند و اخیراً تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند. این در حال است که شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی و مقام‌های بلندپایه این سازمان‌ها به مناسبت 24 جنوری روز جهانی آموزش برای آموزش دختران افغان هم صدا شدند. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه در اظهارات به مناسبت روز جهانی آموزش ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان را یک اقدام ظالمانه خوانده و خواستار پس گرفتن این تصمیم شده است.
اکنون زمان پایان دادن به همه قوانین و شیوه های تبعیض آمیز است که مانع دسترسی به آموزش می شود. من به ویژه از مقامات حاکم در افغانستان می خواهم که ممنوعیت ظالمانه و ناکام دسترسی دختران به تعلیمات متوسطه و عالی را لغو کنند.
همچنان سازمان یونسکو که روز جهانی آموزش امسال را به نام آموزش دختران و زنان افغانستان اختصاص داده نیز در صفحه تویترش یک بار دیگر از همه خواسته است تا صدا بلند کنند که بگذارید دختران افغان بیاموزند. با وجود واکنش های مکرر در برابر ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان، طالبان همواره تاکید کردند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چهارچوب شریعت اسلام تامین شده است. بر اساس معلومات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، 2.5 میلیون دختر در سن تحصیل در افغانستان از آموزش و تحصیل محرومند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 میلادی، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد و حدود یک ماه پیش طالبان دروازه های پنتون ها را هم برای دختران تامرسانی مسدود کردند. مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم و همچنان دروازه های پنتون ها برای دختران دانش آموز بالای زندگی شما چقدر تأثیر گذاشته؟ میتونین که به شماره 00420211246601 پیام هایتان را در این باره به ما بفرستین. این شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیام های صوتی تان ما در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شما را از مقام های عالی رتبه اوکراین همزمان با گزارش های فساد مالی در سطح بالا و وعده رئیس جمهور مبنی بر ریشه‌کن ساختن فساد امروز استعفا دادند. این در حال است که با تجدید جنگ در شرق اوکراین، پولند کشور همجوار اوکراین یک بار دیگر از جرمنی خواسته که تجهیزات نظامی در اختیار اوکراین قرار دهد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
در حالی که رئیس جمهور اوکراین وعده نموده که فساد اداری را ریشه‌کن می‌سازد، شمار از مقامات عالی رتبه این کشور روز سه‌شنبه استعفا کردند یا برکنار شدند. اختلاس گزارش شده در سطح بالا حمایت غرب از کیف را تهدید می‌کند. این تغییرات در حال رخ می‌دهد که وارسا با ارسال یک نامه یک بار دیگر از برلین خواستار شده که تانک‌های نو لیوپارد 2 ساخت جرمنی را در اختیار اوکراین قرار دهد. ماریوش بلاژاک وزیر دفاع پولند در توییت خود نوشت که برلین این نامه را دریافت کرده است. اگرچه برلین درباره دریافت این نامه رسما چیزی نگفته، اما یک منبع دولتی آلمان با خبرگزاری رویترز گفته که درخواست وارسا برای دادن حداقل 14 تانک لیوپارد به اوکراین دریافت شده است. جرمنی از آغاز درباره دادن این اسلحه به کیف یا اجازه دادن به جانب سالس که این تانک ها را در اختیار اوکراین قرار دهد تردد نشان داده است. اما برلین از سوی اوکراین و چندین کشور عضو ناتو زیر فشار قرار گرفت تا موضع‌گیری خود را تغییر دهد و این تانک ها را با اوکراین صادر کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز سه‌شنبه گفت که او مطمئن است که این پیمان برای دادن این تانک ها به اوکراین به زودی یک راه حل دریافت خواهد کرد. او گفت که در این لحظه حساس جنگ باید سیستم های ثقیل تر و پیشرفته تر هر چه زودتر به اوکراین فراهم شود. از احتمال دادن این تانک ها به اوکراین در حال گزارش می شود که روز سه‌شنبه سه مقام عالی رتبه اوکراین استعفا کرد. آن سو اردوی اوکراین در گزارش خود از میدان جنگ گفت که با حملات راکتی بی‌وقفه نیروهای روسی روبرو می باشد. ستر درستیز نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روز سه‌شنبه خود گفت که 11 حمله نیروهای روسی در مناطق لوهانسک و دونیتسک عقب زده شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با برشنا نظری بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
صفحه اینترنتی ریلیف که از سوی سازمان ملل متحد اداره می شود، گزارش اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا را به نشر رسانده که در آن از وخیم بودن بحران بشری در افغانستان هشدار داده شده و خطر سقوط نظام را واقعی و به دور از احتمال ندانسته است. در گزارش اوچا آمده است که به دور از تصور بر علاوه زیانهای بشری این وضعیت، حقوق زنان و بسیاری از دستاوردهای 20 سال گذشته عقبگرد داشته است. با گزارش اوچا که در نشریه اینترنتی ریلیف به نشر رسیده، در سال 2023 میلادی 28.3 میلیون تن از افغانها که 3/4 نفوس این کشور را تشکیل می دهند، غذای کافی به خوردن ندارند و برای زنده ماندن به کمک های عاجل بشری نیازمندند. گزارش پیش بینی کرده است که در دو سه ماه نخست سال جاری میلادی، وضعیت در افغانستان به دلیل اثرات زمستان و افزایش نرخ مواد خوراکی بدتر خواهد شد. روزنامه آمریکایی نشنال انترست در شماره تازه خود به فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان توجه کرده و در مقاله نوشته است که پاکستان نمی‌تواند تحریک طالبان را شکست بدهد. با باور روزنامه، تحریک طالبان پاکستان فعالیت‌های خود را از پناهگاه‌های امن در داخل افغانستان سر و سامان می‌دهد، اما این ادعا را طالبان افغان همواره رد کردند. نشنال انترست در ادامه گفته است که طالبان افغان حاضر به اقدام در برابر اعضای تحریک طالبان پاکستانی نیستند و نمی‌خواهند آنان را به اسلام آباد تسلیم کنند. همین مسئله سبب مایوسیت پاکستان شده است. مقاله نویس می گوید افکار عمومی و تصمیم گیرنده ها در پاکستان به این نظرند که باید به تحریک طالبان پاکستان ضربه سخت وارد شود و حتی در صورت نیاز علیه این گروه در داخل افغانستان نیز اقدام صورت بگیرد. با باور مقاله نویس این مسئله نیز باید مورد توجه باشد که از سال 2007 میلادی که این گروه ایجاد شده است، هم در مقابل آن جنگ وجود داشته و هم مذاکره صورت گرفته است، اما به نظر می رسد که هر دو گزینه نتیجه مطلوبی برای پاکستان نداشته است. نشنال انترست در پایان این مقاله نوشته است که در ارتباط به تحریک طالبان پاکستان و با توجه به تجربه های پاکستان در این زمینه، اردوی پاکستان شاید به استراتژی های دراز مدت خود در برابر این گروه دست نیابد و افغانستان نیز در موقعیت قرار ندارد تا حل مشکل تی تی پی را با پاکستان همکاری کند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. 5:23 دقیقه عصر به وقت کابل است. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست. اکنون در گزارش میشنوید که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه خود نوشته که افغانستان با یک بحران بی سابقه بشری و فاجعه انسانی مواجه است. در این گزارش گفته شده که در سال جاری بیش از 28 میلیون افغان نیاز به کمک های فوری دارند که از این میان 17 میلیون تن آنها روزانه با گرسنگی و کمبود مواد غذایی مواجه هستند. شمار از خانواده ها در افغانستان می گویند که در این هوای سرد به غذا و سرپناه درست دسترسی ندارند. فایزه ابراهیمی جزئیات می ده.
یعنی میجینه بیشتیم مثل دوازدنم یک مرد کارکن که پیاد بچه بیدن که سه سال شده تقاعد کردیم تقاعدی هم میچی شد کار کردن.
یک تن از باشندگان ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که خانواده دوازده نفریش با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است. او میگوید که شوهرش پس از 20 سال کار در ریاست حج و اوقاف ولایت هرات متقاعد شده است و 30 سال است که به دلیل سکته مغزی توان کار را ندارد. او میافزاید که از شروع زمستان زندگی برای او و خانوادهش سخت‌تر شده است.
کمک کنم بانه ما دیگر رزق خال نیدانه که وزای کرسی خوندانه بچه که رگونگ دارم نواسای دارم جیر پیر میکنم که نانه جان کرسی آخه چه کار دادم این میتده که میتخواستای ماست که میار لکم و بگیر همه کمک بخاطر خدا بکنم پیار بچم بخونه پلته و کسی نداره ما درگار الله تیره که جای هم نداره که
در همین حال شماری از خانواده ها و بیجا شدگان داخلی که به ولایت کابل آمدن میگویند که در این زمستان با مشکلات سرپناه، غذا و کمبود مواد سوخت مواجه هستند. میراگل و شکیبا دو تن از آوارگان داخلی در ولایت کابل بر رادیو آزادی میگویند که در خانه کرایی و برخی از آنها در خیمه زندگی میکنند و توان پرداخت کرایه خانه و تامین مواد غذایی روزانه ایشان را ندارند.
دیگر نه آرد داریم، نه روغن داریم، نه چوب داریم، نه زغال داریم، هیچ چیز نداره من. در خانه هیچ چیز نداره من که یک جایی که کار غریبی میکنه من که یک 20 روپا 30 روپا میتر خلاص. هر بگاه دان نانبایی میرم که دان نانبایی میرم من که یک دو تا سه تا نان جمع میکنم گای میتن گای نمیتن. اشکا همه گشنه شوکی تیر میکنی من.
دای زیر خیمه گفته اگان تا ششته مکه زیر نم است که سر عرق میکنه ترپال است که چک چک میچکه غیر دربار خدا دگه چیز نداره مک شامکی که میشه ددانای نانبایی میره مک حالا خواه نمیمانه سیاسرار ددان نانباییم ایران به دربار خدا میمانیم که نفقه اولادای ما را چه رقم پیدا کنیم از تجارای خود از کسی که داره که ما غریبا کمک کنه.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه‌اش که روز دوشنبه نشر کرده گفته است که تغییر نظام و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی، گرسنگی و چالش‌های امنیتی را در این کشور افزایش داده است. در این گزارش آمده است که بحران اقتصادی افغانستان گسترده است و بیش از نیمی از خانواده‌ها در 6 ماه گذشته این بحران را تجربه کردند. بر اساس آماری که اوچا ارائه کرده در سال 2023 28.3 میلیون نفر یعنی دو سوم جمعیت افغانستان برای بقای خود و کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز خواهند داشت، زیرا به گفته این سازمان این کشور وارد سومین سال متوالی شرایط خشکسالی و دومین سال زوال اقتصادی فلج کننده خود می‌شود. به گفته اوچا 17 میلیون نفر در سال 2023 با گرسنگی حاد مواجه هستند، از جمله 6 میلیون نفر در سطوح اضطراری حمایت غذایی یک قدم دورتر از قحطی قرار دارند. در این گزارش آمده است که 75% از کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی که قبل از این هزینه خدمات عمومی از جمله سیستم صحت میشد به تعلیق درآمده است و در نبود فعالیت‌های توسعه‌ای و افزایش نیاز به کمک‌های بشری مردم افغانستان به مشکل روبرو هستند. اوچا هشدار داده است که باید بر بخش کار و فعالیت اقتصادی، صحت و زراعت توجه جدی شود. با این همه طالبان همواره گفتند که وضعیت به گونه‌ای نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی انعکاس داده می شود. اما سازمان‌های بین‌المللی و شهروندان افغانستان همواره از وخامت اوضاع ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان رو به شما خواهیم داشت، اما اکنون پیام هایی را که شما برای رادیو آزادی فرستاده این.
پیام ها و نظریات شما.
کسی مریض میشه دکتر زن از جای دیگه بخواید کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی می خواهش کنیم که مکتبا را باز کنن، مردم افغانستان عزیز تر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونها یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهن که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
تشکر از پیام هایتان، پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را نشر می کند. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه هفته به میزبانی جاوید نعیمی. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. کارن دیکر، 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان، گفته که دشوار است که روز جهانی آموزش را امروز تجلیل کرد، زیرا به گفته او دختران و زنان در افغانستان از این حق محروم هستند. وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن درباره چگونگی تعامل خود با طالبان از سر غور می کند. سازمان صحی جهان بعد از آن خواهان رسیدگی و اقدام فوری به منظور محافظت از کودکان شد که بر اساس گزارش ها چند نوع شربت سرفه در کشورهای مختلف جان بیش از 300 کودک را در سال 2022 میلادی گرفت. و رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی به عملات سنگین راکتی بر خطوط مقدم جبهه ادامه دادند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. هیئت سازمان ملل متحد هفته گذشته سفر 4 روزه‌ای به افغانستان داشت. امینه محمد، ارشدترین مقام زن و یک مسلمان در سازمان ملل متحد، این هیئت را رهبری کرد. بانو محمد در کابل و کندهار با مقام‌های حکومت طالبان دیدار کرد و در پایان سفرش از حاکمان فعلی افغانستان خواست تا محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران را بردارند. در نزدیک به 1.5 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها را ندارند، فضای کاری برایشان محدود شده، به زنان اجازه رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها دادن نمی‌شود، سفر تنهایی هم در یک محدوده ممکن است. از سوی دیگر دروازه‌های پوهنتون‌ها در اواخر سال گذشته برای دختران بسته شد و در نهایت ممانعت کاری بر زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی به اجرا گذاشته شد. با نگذاشتن زنان در برنامه‌های مددرسانی فعالیت‌های این نهادها در افغانستان که در حال حاضر بحران جدی بشری را تجربه می‌کند روبرو شده. در نتیجه اعلام محدودیت از جانب طالبان، ده‌ها و شاید هم صدها مؤسسه فعالیت‌هایشان را به صورت قسمی یا مکمل در افغانستان متوقف کردند. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که آیا هیئت سازمان ملل متحد با وجود برخی خوشبینی‌ها آیا با دست خالی برگشته؟ سفر امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان، خیلی مهم خوانده شده، اما در این حال چی پیامد برای بانوان در افغانستان خواهد داشت؟ هشدار قطع کمک‌ها در صورتی که طالبان به حرف‌های سازمان ملل متحد گوش ندهند تا کدام حد جدی و نگران کننده است؟ آیا افغانستان بیشتر از این به حالت انزوا خواهد رفت؟ امین‌ها را به بحث می‌گیریم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان در برنامه با ما شما به صورت زنده هستند. آقایان انور حکیمی، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، و شیرعظم اعظم، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان مسعوده کروخی، نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده که در جریان امین برنامه نشر خواهد شد. البته ظاهرا سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد مهم دانسته شده و چشم ها هم به این دوخته شده بود، اما آیا دستاورد به همراه خواهد داشت؟ در این مورد از مسعود کروخی نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان از ولایت هرات پرسیدم. او بر رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکردیم که با آمدن از اینا لااقل یک چراغ سبز یا علامت مثبت مشاهده میشه که متاسفانه کوچکترین تغییری به وجود نیامد. ما فکر میکنیم که این سفر کاملا یک سفر فرمایشی و سمبولیک بود، یعنی برای از این که ملل متحد به کشورهایی که عضو از او هستن تایری وانمود کنه که ما دست به کار شدیم و اقدام کردیم که یک راه حل پیدا کنیم. متاسفانه کوچکترین راه حل پیدا کرده نتونستم. مهم که خیلی مهم بود نظر به مو جایگاهی که خانم امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد آمده بودم، خیلی مهم بود، اما متاسفانه دیگه چیزی در قبال نداشت.
مسعود کروخی یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد. البته این اظهارات مقام های سازمان ملل متحد در سفر به افغانستان در حال صورت گرفته که در بیش از 1.5 سال گذشته برای شاگردان بالاتر از صنف ششم در مکتب های دخترانه اجازه رفتن و حضور داده نمی شود. همچنان محدودیت های کاری وضع شده. از سوی دیگر دروازه های پوانتون ها هم برای دختران بسته شده و ممانعت کاری بر زنان در مؤسسه های غیر دولتی به نگرانی مردم نیز افزوده است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که شرایط فعلی در کوتاه مدت در افغانستان تغییر نخواهد کرد. گفتگوی کردم با بانو اکبر و نخست ازش پرسیدم که آیا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با دستان خالی افغانستان را ترک کرد و میگوید:
طبعا سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان مهم بود، به ویژه که ایشان یک خانم مسلمان هستند و یک پیام را در مورد جایگاه زنان در جامعه اسلامی در سراسر دنیا به جز افغانستان میرساند. و طبعا یکی از مقامات ارشد ملل متحد وقتی که میره در این وقت به افغانستان دوباره توجه جلب میشه به وضعیت افغانستان، از این لحاظ مهم بود. اما این که دستاورد داشت یعنی خانم امینه محمد بسیار مشکل است که آدم بگوید، چون این مرزن میرسه که حداقل برای فعلا هیچ یک از محدودیت ها برداشته نشده سر زنا، محدودیت هایی که سر حقوق زنا وضع شده بود شاید تغییر کنه پسان یا یک آغاز یک گفتگوی طولانی تر باشه، ولی برای فعلا دستاورد ملموس ما حس نمی کنیم.
خب بانو شهرزاد اکبر، طالبا شرط های خود را گذاشتند، آیا جهانی خواسته ها را فکر می کنین خواهد پذیرفت تا محدودیت کاری و آموزشی بر زنان و دختران رفع شود؟
طالبا های خواسته های خود مکررن مطرح کردن، اما هیچ کار برای ایجاد اعتماد نساختن. نگرانی کلانی است که هرچقدر جهان کوتاه بیاید طالبا محدودیت های خود را بر نمی دارن. از او خاطر تا زمانی که اعتماد ایجاد نشه فکر نمی کنم که گام های کلان از طرف جامعه جهانی برداشته شود.
خب با این موضع گیری های طالبا طور به نظر می رسه که آموزش و کار برای همیشه از بانوان در افغانستان شاید گرفته شده. فکر میکنین آیا چنین است؟
با موضع‌گیری طالبا به نظر میرسه که حداقل در کوتاه مدت ما تغییر شرایط نخواهد دیدیم که بسیار نگران کننده و تلخ و تاریک است و واقعا یک خیانت کلان به مردم افغانستان و آینده مردم افغانستان است. افغانستان از تمام لحاظ ها، از لحاظ فقر، گرسنگی، صحت، از تمام کشورهای منطقه و جهان عقب خواهد ماند اگر این دوام پیدا کنه و میزان توجه و کمکم متاسفانه کاهش خواهد یافت.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. حالا هم برنامه را با مهمانان ما ادامه میدیم. آقای انور حکیمی استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی با ما در برنامه هستند. آقای حکیمی سلام، خوش آمدین. سفر امینه محمد به افغانستان تا کدام حد مهم بود؟ معاون سرمنشی سازمان ملل متحد بالاخره با مقام های طالبان دیدار کرده و ای بر افغانستان چی پیام داشت؟
سلام بر شما. سفر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد سفر مهمی بود و از یک طرف در یک برهه زمانی بسیار مهمتر اتفاق افتاده. اما فکر میکنم دستاوردی که یا محصول این سفر تقریبا همون دستاوردهایی است که در سفرهای قبلی از نهادها و سازمانهای دیگری برای در کابل برای طالبان داشته. یعنی تصور بکنم که چیزی جز همون فقط به نوعی ارتباط برقرار کردن یا به نوعی حرف زدن یا به نوعی اینکه سفر کرده باشه از یک سازمان کلان به نام سازمان ملل به همین اندازه باقی مانده. یعنی چیزی دیگری محصول این سفر نبوده علاوه بر این برداشت ها و تعبیرهای متفاوتی که از دو طرفی که در با همدیگه در ارتباط بودن اتفاق میفته، برداشت های کاملا متفاوتی که میشه گفت یکی از اینها دروغ میگوین. اما اهمیت داره به این دلیل که سازمان ملل، ما میدونیم که در یک جهان زندگی میکنیم که ارزش های بنیادی انسانی ساختارمند شدن، ارزش های حقوق بشری و ارزش های حق تحصیل، حق تعلیم، حقوق کودکان و همه حقوقی که برای انسان ها به عنوان حقوق اولیه شناخته میشه ساختارمند شدن و این ساختار سازمان ملل هست. یعنی در هر شرایطی، در هر برهه‌ای، در هر زمانی تلاش میکنه این سازمان به این نهاد که همه دولت ها عضوان هستن برای مردم و برای انسان ها فقط به عنوان این که انسان هستن این حقوقشان رو براشان تحصیل بکنه و امکان برخورداری از این حقوق برای مردم میسر بشه. ولی این سفر متاسفانه دستاوردی این چنینی نداشته. امیدواریم بتونه گامی برای این مسیر به پیش ببره.
تشکر میکنم و شهر اعظم از آگاهان دیگر مسائل سیاسی را هم با خود داریم. آقای اعظم خوش آمدین به برنامه. فکر میکنین امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با کدام دستاورد افغانستان را ترک کرد؟
سلام با شما و همه کارکنان شما و مردم نجیب افغانستان. باید تذکر بدیم که وقتی که نماینده معاون سازمان ملل متحد افغانستان را ترک میکرد روحی خوبی نداشت و به حد زیاد ناراحت بود و از وضعیت فعلی افغانستان، از رهبری حکومت طالبان خوشنود نبود. به خاطر اینکه در ملاقاتایشان که صورت گرفت در سطح بسیار پایین بودند و حتی در خود مرکز امارت اسلامی در کندهار هم وضعیت خوب آنها صورت نگرفته. خود والی کندهار حتی امرایشان دید و بازدید نکردند. معاون خود را برای ملاقات اعزام نموده بودند که این کار درست نبود به نظر ما و تقریبا نارضایتی های روز به روز افزون در پیشوری آمده است.
تشکر میکنم. اما پرسش اصلی امین است جناب اعظم و آقای حکیمی که آیا خانم امینه محمد با دستان خالی از افغانستان برگشته؟ در ادامه برنامه از شما خواهیم شنید. اما در این مورد مسعوده کروخی عضو پیشین شورای ملی افغانستان به رادیو آزادی پاسخ گفته.
بله واقعا خانم امینه محمدی با دست خالی برگشتم و یگانه امیدواری که دادم اینا گفتم که یک امیدواری به پیش هست که یک ده از اثران طالبان علاقمند بودم به تحقق حقوق بشری، یعنی آموزش و تحصیلات و کار زنان و اینا، به مرور زمان بلکه بتونم که قناعت بدم او جمعی گروه افراطی که دست به چنین اعمال میزنه. باور کنیم که خیلی وضعیت ما وضعیت بعدی داریم. حمال افغانستان به حد سرد است، به حد سرد است که از منفی 20 و 25 تا 30 هم تیر شده، نه آب نه برق. خود ما به می ولایت هرات هستم که ما همیشه برق داشتیم، از صبح وقت تا به حال هیچ برقی ما نداریم. ظالمانه هم ممار بسته کردم، نه آب نه برق نه زندگی، کسی هم نیه که بپرسه و هیچ کس هم پاسخگوی نیست. پس بناهن کاملا دست خیلی برگشتم. کوچکترین مشکلی که زنا دست پاگیر به او هستم نتونستم حل کنم یا رای حل پیدا کنم.
مسعوده کروخی بود با رادیو آزادی گفتگو میکرد. آقای حکیمی، فکر میکنم تماس ما با آقای حکیمی قطع است. خب با اونا برمیگردیم با وصل شدن تماس. اعظم صاحب، سرما سردی هوا خیلی شدید است، هشدارهای هم مطرح شده در مورد قطع کمک ها. حالا فکر میکنین که تعامل جهان با طالبان ظاهرا ناممکن شده؟ و اگر شده چرا چنین شده؟
گوش کنین، به نظر ما یک چانس دیگه هم طالبان را خواهد دادن و یک زمان دیگه هم انتظار جامعه جهانی در مورد داشته باشند، بخاطر از اینکه این اولین نی چهارم چیز هستن، به اصطلاح اخطار هستن برای اینها، یا چهارم وارنینگ هستن که برای زیاد آدم میشه. ببین، اول از طرف ایالات متحده امریکا برشان گفته شد، بعد از کنفرانس اسلامی برشان گفته شد که روی تان درست نیست، بعد این شما میبینید که سازمان ملل متحد که یک اداره با صلاحیت جهانی استن، از همینجا دستاورد خوب به دست نگرفتن. به نظر ما که یک چانس دیگه هم شاید در یک زمان کوتاه مدت برشان دادن شود، که اون بخاطر این که وعده هایی که در گروپ دوم یا رهبری دست دوم برشان دادن که ما میکوشیم متحدن رهبری که در کندهار و موقعیت دارن آن را کانی بسازد و بگوین که یک کریه هم که زندگی میکند بدون همسایه ها و بدون راشد درشه که میگه برشان، بدون ازی ممکن نیست که زندگی موفقیتی داشته باشند. ضرور است که ما در جهان متمدن امروز با جهان پیشرفته، با جهان متمدن، با همسایه ها، با همشان به یک شکل درست و طوری که لازم است پیش بریم. ولی ما فکر میکنیم که گروپی که در قطر مستقر بودن و در مذاکرات دوحه اشتراک داشتن، آنها همه ایشان میخواهند که مطابق توافقاتی که در دوحه صورت می گرفت و یا اجنده ها و بحث هایی که در دوحه بودن با و توافق با امریکایی ها و با غربی ها داشتن، امور در عمل تطبیق بکند و بگویند که موفقیت افغانستان متحد رفتن با جامعه جهانی است. ولی به نظر ما توانا نیستند و رهبری مرکزی حکومت طالبان وان را تقریبا نظرانداز کردن و گفتشان را درست نمیشنوند. اگر که چندین مرتبه وزرای کابینه دولت طالبان به رهبری در ملاقات تمید را تقاضا کردن، خواهش نمودن که باید تجدید نظر بکند و او زمان 20 سال پیش نیست، آره یک شرایط دیگه وجود دارن و در همان وقت هم دیدین که نتیجهشان چی بود. خدا نخواسته که باز یک فاجعه دیگری با وجود نبین، رهبری قدم دوم نگران هستن و میکوشن. بدین ملحوظ سازمان ملل متحد هم ممکن در این مسئله یک ذره موقع دیگه هم برشان بدهن که میشود که یک اصلاحات خوب در سطح رهبری با وجود بین. ولی ما تا جایی که میبینیم مشکلات زیادی وجود دارند که رهبری مرکزی به توافق برسند.
تشکر. حکیمی صاحب، طالبان شرط های خود را گفتن، به هیئت سازمان ملل متحد به رسمیت شناختن، رفع تحریم های مسافرتی و احیای سیستم بانکی. شان های جهان در وضعیت قرار دارد که خواسته ها را بپذیره؟
ببینید، طالبان چیزایی را خواستن که اگر جهان به اینا کمک نمی کرد همین ها وجود نمی داشتن. یعنی اصلا خواسته های خیلی ابتدایی تر را ممکن می داشتن. یعنی وضعیت پول افغانستان، وضعیت خب سیستم بانکی افغانستان، به دلیل کمک هایی که از طرف دولت ها شده، به دلیل حمایت هایی که از طرف سازمان ملل شده، تا به اینجا رسیدن و اینها این رو می فهمن که ما به دلیل کمک هایی که از طرف سازمان ملل و از طرف جهان شده و دولت ها شده تانستیم خیلی از شکنندگی هامون رو جبران بکنیم. اما این خواسته های بعدی که میخواهن به عنوان از یک کرسی سازمان ملل رو بگیرن و به رسمیت شناخته بشن، به نوعی به نظر میرسه که اینها یا شناخت درست از تعامل کردن با جهان ندارن، که مطمئنن من فکر میکنم ندارن، به دلیل از اینکه گروه متحجر، یک گروهی که دوگماتیست و بنیادگرایی که تا دیروز همگی انگشت تایید گذاشته بود بر جمله سازمان ملل که اینها به عنوان تروریسم برای بشر خطرناکه، برای دانش بشر، برای آگاهی بشر، برای زندگی بشر، برای جان بشر خطرناکه، به اینها رو باید دستشان رو از جان انسان ها کوتاه کنیم. امروز وقتی میاین در جای به قدرت رو به دست میگیرن و میخواهند که عضو سازمان ملل باشن. من پیشتر در بحث قبلی گفتم که سازمان ملل یک نهاد است که بنیادهای فکری جامعه غرب، بنیادهای آزادی و برابری و عدالت و حقوق بشر را با خودش حمل میکنه و اینها مفاهیمی است که در غرب تولد شده، در غرب پرورش یافته. یعنی قدرت‌های غربی و از جمله آمریکا در هر کجای این دنیا تلاش می‌کنند که این ارزش‌ها برای انسان‌های به سطح توانایی که در اون کشور وجود داره و در اون جامعه وجود داره برایشان داده شود. یعنی برای افغانستان هم به همین دلیل به سطح بسیار پایینی آمدن مسئله آموزش و مسئله حقوق بشر به عنوان یک چیز دارای گفتگو، یعنی از جزوی حقوق بشر و حق آموزش و تحصیل جزوی حقی نیست که بیاید سرش گفتگو بکنیم. اینا نیازی به گفتگو نداره، بدیهی ترین حق است که برای انسانها باید داده شود. اما به نظر میرسه که سازمان ملل تلاش کرده که این رو به گفتگو بکشانه. یعنی حتی تا این حد هم طالبان این شعور و این درک را از سیاست جهانی و ساختار جهانی ندارن که ما اگر میخواییم عضو یک سازمان بشویم چطوری میتوانیم. یعنی ما باید معیارهای عضو شدن را پوره کرده باشیم، درک از عضو شدن داشته باشیم، یعنی درک از سازمان ملل، درک از ارزشهایی که در او داشته باشه. و وقتی طالبان میخواهند که در سازمان ملل چوکی داشته باشن، کرسی داشته باشن، یک طالب وقتی وارد این میشه باید درک از حقوق بشر، درک از روابط بین الملل و سیاست بله. بین الملل و جهانی تلاش میکنه سربره داشته باشه. اما در سطح روابطی که دولت ها ایجاد میکنن و برخورد هایی که از اینها آدم هایی که میبینیم و میشناسیم، اینا این درک رو ندارن و لذا عضویت گرفتن سازمان ملل بستگی به اون توانایی داره. من تصور میکنم.
تشکر مهمانان عزیز. برنامه را یک جمع‌بندی میکنیم چون لحظات پایانی است. یک سوال متوجه مهمانان برنامه ما است. در نهایت مردم چی فکر میکنن و آیا امیدواری دارن؟ به این پرسش مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم ولایت هرات در شورای ملی افغانستان پاسخ صوتی فرستاده.
اینا بسیار مردم یک دنده هستم، با شریعت گفتن نفس ما گرفتم، زندگی را از ما گرفتم. باور کنیم که 4 هفته هم میشه طفلکای ما زنا 4 هفته هم میشه که کسی خودخور نتونسته شستشوی بده، نه ارائه خدمات به مردم، هیچ چیز نیسته. و تمام روز اینا هی فشار میارم و هی فشار میارم. ما به این نتیجه رسیدیم که به هیچ عنوان اینا از همو گفته ای که طوری که 20 سال پیش همو کار کردم حالی هم کردم، اینا یک شریعت آوردم که به باور از اینا که شریعت یعنی اختناق، یعنی که زن باید نفس نکشه، زن باید حرکت نکنه، صرف در درون خونه باشه، موتی و فرمان بردار مرد باشه و مرد هر چی که گفت ای تمکین کنه. متاسفانه همه آرزو ما، همه امید ما نقش براب شد، به خاک یکسان شد.
مسعوده کروخی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. آقای اعظم، حالا چی فکر میکنین جهان با طالبان چگونه تعامل خواهد کرد؟ آیا افغانستان باز در نتیجه تصمیم های طالبان به سوی انزوا خواهد رفت و پیامدهایش چی خواهد بود؟
نظر ما طوری هستند که طالبان در داخل مشروعیت افغانی هم برخوردار نیستند و از مشروعیت جهانی هم برخوردار نیست. برایشان یک راهی وجود دارند که در دوها چیزی را که ما دیده بودیم امو شوره اختیار کند و قوای اجرایی را به یک قوت بی‌طرف بسپارند تا و بتانند که هم با جامعه جهانی تعامل خوب داشته باشد و هم از مشروعیت داخلی برخوردار شوند و دنیا را به یک قائل بسازد که افغانستان یکی از همکارا یا از اعضای جامعه جهانی هستند و در آن صورت می تواند که هم افغانستان را نجات بدهد و هم تحریک طالبان با شیوه درست در خدمتگزاری افغانستان باقی بماند. در غیر آنها به نظر ما که بسیار وقتای اخیر هستند و دنیا نگزیر می شوند که یک تصمیمی را بگیرند که خدا نخواسته منجر به این شود که به گذشته‌های خرابی که طالبان در 20 سال پیش داشتند به او برنگردیم. این درست است که قوای نظامی یا به اصطلاح جهان نخواد بتواند یا نخواد بخواهند که قوه نظامی خود را علیه طالبان استعمال بدهد. ولی تمام افشان هایی که برای سکوت نظام آنها موجود دارند موجود هستند.
تشکر جناب اعظم و سلامت باشین. آقای حکیمی، به عنوان پرسش آخر، حالا راهکارها چیست با توجه به وضعیت نگران کننده افغانستان؟ جامعه جهانی و سازمان ملل متحد چه کارها را باید به اجرا بگذارند در برابر طالبان که تا هنوز هیچ حرف از جامعه جهانی را ظاهرا نپذیرفتند؟
بله، من با توجه به اعلامیه‌ای که از طرف خود سازمان ملل نشر شده بود در رابطه به این دیدار، یک دستبندی از طالبان کرده بود، طالبانی که بسیار پیشرو هستند، طالبانی که پیشرو هستند و طالبانی که محافظه کار هستند. این دستبندی ها نشان میتونه که خب سازمان ملل دنبال این هسته که دستبندی که قبلا بود به عنوان گروه هایی که طالبانی که در تلاش بودند که تعامل بکنن و طالبانی که بسیار افراطی بودن و امکان تعامل با جهان برشان وجود نداشت و تلاش میکردن با گروه های تروریستی هم کاری کنن، با القاعده و اینا که حالا بعضی ها میگفتن اون حقانی هاست و بعد قندهاری ها و این دستبندی همیشگی وجود داشت که در رسانه‌ها در گفتگوهای سیاسی به کار می‌رفت. اما این دسته‌بندی نشان دهنده یک چیز دیگه است، دنباله این که سازمان ملل شاید آیا واقعا این رفتن و این دیدار خانم محمدی با اینا یک مهمترین محصولی که میتونه نگه داره برای مراحل بعدی همین هست که سازمان ملل که می‌خواست در تعامل با گروهی که قدرت به دست داره امکان عضو شدنشان رو بسنجه، اما امکانی اون قدرت هایی که واقعا و حلقه هایی که امکانی تصمیم رو میتونستن به وجود بیارن رو داشته باشن، اما با این دیدار متوجه میشه که این امکان وجود نداره. اما این دستبندی چیز دیگه ای رو نشان میتونه که آیا کسانی که با او دیدار کردن این دستبندی از روی یک ذوق زدگی است که طالبای پیشروتر بودن که قبول کردن با او دیدار بکنن در مورد حرف بزنن. سازمان ملل اگر برای طالبان بخوایم مسائل تحریم اینها رو به وجود بیاره یا امکان همکاری ها رو قطع بکنه، طالبان با همین وضعیتی که اصلا تصور میکنن در یک بهشت زندگی میکنن، در یک دنیای زندگی میکنن که همه امکانات رو دارن.
تشکر.
مردم رو میخوان که توقعاتشون رو فرو بیفته و مردم به جایی برسن که دیگه توقعی از دانش، توقعی از نمیدونم همین، حالا خود طالبان هم تصور.
سلامت باشین، بسیار تشکر جناب حکیمی صاحب. بله، ممنون شما آقای انور حکیمی، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی و همچنان شیر اعظم اعظم، کارشناس مسائل سیاسی. سپاسگزار از مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم ولایت هرات، که به برخی پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ‌های صوتی فرستادند. برنامه‌های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند.
تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دل رو پای ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل.
اوف، تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرام میشم، تو
گر نباشد عشق تو.
شام و سحر شوم لب